سیاست مهار یک جانبه گرایی آمریکا بوده است. اما نکته مهمتر این که چین به خوبی دریافته است که نباید همان سیاست‌های غلط آمریکا را در برابر دیگر کشورها تکرار کند. به همین دلیل چین با اجرای پروژه جهانی به حد اکثر رساندن منافع خود در کنار تأمین منافع دیگران است. آنها این سرمایه گذاری را بیشتر در کشورهای توسعه نیافته متمرکز کردند تا بتوانند اعتماد لازم را برای همکاری جدید در نظام بین المللی که در حال شکل گریست جلب کند. سازمان شانگهای در واقع یکی دیگر از کانونهای اصلی مخالفت با جهان تک قطبی مورد خاص آمریکاست. چین اگرچه در برخی قضایا از جمله نفوذ در آسیای مرکزی با روسیه اختلاف دارد، اما با توجه به اتفاق نظر دو کشور در مورد مهار یک جانبه گرای آمریکا با هم همکاری نزدیکی دارند. این همکاری ها به همکاری های سه جانبه با ایران نیز گسترش یافته است که نمونه آن برگزاری رزمایش های مشترک سه کشور در خلیج فارس و دریای عمان است. می توان گفت که جهان در حال توسعه پتانسیل های قابل توجهی برای همکاری با چین در جهت هدایت جهان به چند قطبی شدن و دموکراتیزاسیون روابط بین الملل دارد، چرا که چینی ها به خوبی دریافتند که نمی توانند صحبت از همکاری در نظام بین الملل مطرح کرد، اما در عمل تنها منافع خود را دنبال کرد و انتظار داشت که دیگر کشورها دست روی دست بگذارند و اجازه دهند ثروت آنها به تاراج برده شود. شنونده برنامه روزانه هستید از رادیو دری، بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. صحبت کردیم در رابطه با برخی از اقداماتی که چین روی دست گرفته برای تقویت نقش و جایگاه خود در نظم نوین بین الملل. اما در ادامه برنامه هم همراه ما باشید، نگاهی خواهیم داشت به نقش و جایگاه روسیه در نظم جدید بین المللی. خدمتتون بگوییم که از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، رهبران روسیه سعی داشتند تا ضمن ایجاد دولت قدرتمند در داخل، در عین حال جایگاه بین المللی این کشور را در عرصه نظام بین الملل بهبود بخشند. با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین در سال 2000، جهتگیری سیاست خارجی روسیه بر مبنای تلاش برای ارتقای منزلت سیاسی خود در عرصه بین المللی بوده است. لذا کرملین برای پیگیری این موضوع از طریق مشارکت گسترده در نهادهای منطقه‌ای و بین المللی، دیپلماسی فعال در عرصه خارجی و تاکید بر نقش و موقعیت خود به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت اقدام کرده است. روسیه در دوران پوتین بار دیگر بر روی به دست آوردن نفوذ جهانی و منطقه‌ای خود تمرکز کرده است. مسکو این حق را برای خود محفوظ می‌داند که در مناطق پیشین شوروی حوزه نفوذ داشته باشد، هرچند که واشنگتن نیز با استفاده از ناتو برای خود در این مناطق حوزه نفوذ ایجاد کرده است. در حال حاضر روسیه به دنبال بدیلی برای نظم بین المللی کنونی است. خدمتتون بگوییم که نگاه روسیه به نظم بین المللی و توازن قوا بسیار متأثر از دکترین مونیخ در سیاست خارجی روسیه است که طی سخنرانی پوتین در اجلاس امنیتی مونیخ در فوریه 2006 مطرح شد. ایده اصلی دکترین مونیخ انتقاد از یک جانبه گرایی آمریکا در نظام بین المللی و تلاش برای شکل دادن به یک نظام چند قطبی بود. تفکر غالب در سیاست خارجی روسیه را هم میتوان تلاش برای بازگشت مجدد به جایگاه قدرت بزرگ نامید که در چارچوب این نگاه نظام بین الملل نباید تحت سلطه آمریکا باشد و میبایست نظامی چند قطبی باشد، نظامی که در آن قدرت‌های بزرگ همچون روسیه، چین، هند و برزیل به همراه محور مقاومت حوزه‌های نفوذ خاص خود را دارند و سایر قدرت‌ها همچون اتحادیه اروپا و آمریکا نباید در آن مداخله کنند. در مفهوم سیاست خارجی فدراسیون روسیه از سال 2013 به این سو تغییرهای عمیقی در دورنمای ژئوپلیتیک و شکلگیری نظام چند مرکزی روابط بین الملل و تغییر قدرت جهانی به سمت شرق و ویژه منطقه آسیا پاسیفیک شکل گرفته است. در راهبرد امنیت ملی روسیه در سال 2015 نیز این کشور به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی مطرح شده است. روسیه در نگاه راهبردی خود به شرق ضمن گسترش روابط با چین و حضور مؤثر در پرونده فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته ایران نگاهی ویژه نیز به غرب آسیا و به طور کلی جهان اسلام دارد. منطقه‌ای که در آن نوعی نارضایتی از آمریکا و بدبینی نسبت به غرب وجود دارد و روسیه می‌تواند به بهترین شکل از این احساسات بهره برداری نموده و با فروش تسلیحات نظامی به سوریه و به رسمی شناختن گروه‌های نظیر حماس و حزب الله که از سوی غرب به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته شده هستند، گام‌های مؤثر جهت تحکیم روابط با کشورهای غرب آسیا به خصوص کشورهای اسلامی و معارض با آمریکا بردارد. در این میان و ویژه در شرایط کنونی، تبعات و بحران‌های ناشی از جنگ اوکراین نشان می‌دهد که روسیه دیگر تمایلی به پذیرش قواعد و نهادهای غرب محور ندارد، به ویژه نهادهایی که اساس نظم امنیتی غربی پس از جنگ سرد را شکل داده است. روسیه خود را بازنده تحولات پس از جنگ سرد می‌بیند که جایگاه ابرقدرتی آن از بین رفته و از تصمیم‌گیری‌های جهانی کنار گذاشته شده است. روسیه در دوران پوتین بار دیگر بر روی به دست آوردن نفوذ جهانی و منطقه خود تمرکز کرده است. به همین خاطر نیز به دنبال بدیلی برای نظام بین الملل فعلی می باشد. بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه روزانه. دوستان عزیز، ما در این برنامه هر هفته تلاش میکنیم که پژوهشی که پیرامون موضوعات مهم روز میشه، هر هفته بخشی از این پژوهش‌ها رو تقدیم حضورتان کنیم. چند هفته است که پژوهشی را دنبال میکنیم تحت عنوان گذار به نظم نوین بین المللی که دکتر صاحب نورالدین اکبری پژوهش این موضوع را انجام دادن. در رابطه با نقش و جایگاه روسیه صحبت می‌کردیم و اینکه روسیه در دوران پوتین بار دیگر بر روی به دست آوردن نفوذ جهانی و منطقه خود تمرکز کرده است. در ادامه بحث خدمتتون بگوییم که در این شرایط روسیه تلاش دارد از طریق نهادها و سازمان‌های بین‌المللی مانند بریکس، سازمان تجارت جهانی و نهادهایی از این قبیل قدرت چانه‌زنی روسیه در مدیریت جهانی را افزایش دهد. در حال حاضر فدراسیون روسیه در حال افزایش همکاری با شرکای خود در چارچوب سازمان‌های بریکس با حضور کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، همچنین ریک با حضور کشورهای روسیه، هند، چین و عضویت در سازمان همکاری شانگهای، انجمن همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه، گروه 20 و سایر نهادهای بین‌المللی است. روسیه بریکس را به عنوان فرآیندی می‌بیند که وضعیت سودمند و منحصری را برای روسیه به عنوان تعدیل کننده و میانجی بین مراکز غربی و غیر غربی جهان چند قطبی فراهم می‌کند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه روزانه. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. این برنامه را شما دوست عزیزی که علاقمند هستین میتونین از طریق سایتم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. همتون را به خدای مهربان می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
العلم سلطان و علم قدرت فمن وجده ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش با نام خداوند بخشنده بی همتا. دوستان و همراهان گرامی سلام بر شما، امیدواریم هر جا هستید روز جمعه خوب و خوشی را داشته باشید. از شما دعوت میکنیم در برنامه کاوش امروز هم با مدت 15 دقیقه در کنار ما باشید. دوستان عزیز، در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سر تا سر جهان، لطفا ما را همراهی بفرمایید. محققان میگویند جوشاندن میتواند یک راه ساده برای حذف میکروپلاستیک ها از آب باشد. پژوهشگران میگویند لازم نیست حتما آب را قبل از نوشیدن بجوشانید، اما این مطالعه جدید نشان میدهد حذف میکروپلاستیک ها در مقیاسی گسترده راهی ساده دارد و آن جوشاندن آب است. ذرات ریز پلاستیک به طرز هشدار دهنده‌ای در همه جا پیدا می‌شوند و رها شدن از آنها تقریباً غیر ممکن است. دانشمندان آنها را در غذا، شیر مادر، جفت جنین و حتی ابرها پیدا کردند. اما حالا یک پژوهش جدید دریافته که راه ساده‌ای برای کاهش ذرات میکروپلاستیک در آب آشامیدنی وجود دارد و آن همانطور که گفتیم جوشاندن آن است. پژوهشگران گفتند جوشاندن و فیلتر کردن آب تا 90% ذرات میکروپلاستیک را حذف می کند. آنها می گویند این ذرات را می توان در 129 نمونه از 159 نمونه آب نلدوانی شده در 14 کشور دنیا پیدا کرد. ایده دیگری از پژوهشگران قبلاً از وجود مقادیر بالای نانوپلاستیک در آب بوتل‌ها ابراز نگرانی کرده بودند. آثار این ذرات ریز پلاستیک روی سلامت انسان مشخص نیست. برخی پژوهشگران به تعدادی از ریسک‌های ممکن در اثر تماس با میکروپلاستیک‌ها اشاره می‌کنند. برای مثال، سازمان جهانی بهداشت اخیراً یک گزارش از این گمانه‌زنی‌ها منتشر کرده است. اما تحقیقات بیشتری برای درک عواقب میکروپلاستیک برای سلامتی نیاز است. علم معمولاً سرعت پایینی دارد و شکل‌گیری یک چشم‌انداز از آثار ذرات ریز پلاستیک زمان می‌برد. با تمام اینها، بهترین توصیه این است که چیزهای غیر طبیعی در غذاها و نوشیدنی‌های خود را تا جای ممکن محدود کنیم. کارایی جوشاندن آب در حذف میکروپلاستیک‌ها با کیفیت آب منطقه زندگی شما و همچنین سختی و یا نرمی آن نیز بستگی دارد. مطالعه جدید: فضای سبز در مناطق شهری می تواند روی بهبود سلامت روان تأثیرگذار باشد. این مطالعه جدید خاطر نشان کرد که افزایش فضای سبز در شهرها می تواند رفاه و سلامت روان را ارتقا دهد و بسیار مهم است. محققان فضای سبز شهری را با استفاده از ابزارهای جدید اندازه‌گیری کردند. این ابزار از مجموعه داده‌های متعدد مرتبط با عواملی مانند هوا، آلودگی صوتی و نوری، پارک‌ها و سایبان درختان برای محاسبه میزان و کیفیت عناصر طبیعی برای هر آدرس در ایالات متحده و چندین کشور دیگر استفاده می شود. امتیازات از 0 تا 19 برای فضای سبز ناکافی و 80 تا 100 برای فضای سبز آرمانی متغیر است. برای هر مکان، محققان از داده‌های مربوط به بازدیدهای سلامت روان استفاده کردند که کد پستی بیمار در آن ذکر شده بود. اطلاعات از شفاخانه تگزاس و بین سالهای 2014 تا اواسط سال 2019 جمع‌آوری شده بودند. داده‌ها حاوی اطلاعاتی در مورد برخورد بیمار، سن، جنسیت، قومیت، سطح تحصیلات، وضعیت شغلی، سطح فقر، تشخیص وضعیت و کد پستی بود، اگرچه هیچ بیماری شناسایی نشد. افرادی که در محله‌هایی با بالاترین امتیاز زندگی می‌کردند در مقایسه با محله‌هایی با پایین‌ترین رده با میزان قابل توجهی درگیری کمتری با سلامت روان داشتند. این مطالعه خاطر نشان کرد که این یافته‌ها می‌تواند پیامدهای مهمی برای برنامه‌ریزی شهری داشته باشد. افزایش فضای سبز در شهرها می‌تواند رفاه و سلامت روان را ارتقا دهد و بسیار مهم است. محققان میگویند مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی در دوران کرونا در 30 سال گذشته بی سابقه بوده است. بر اساس تجزیه و تحلیل‌ها در زمان شیوع کرونا، آمریکایی‌های بالای 35 سال با شکل بی سابقه ای در 30 سال گذشته در اثر بیماری‌های قلبی عروقی جان خود را از دست دادند. در سال 2023 طبق داده‌های اولیه مرگ و میر ناشی از سکته مغزی تقریباً 5% بالاتر از دوران قبل از همه‌گیری کرونا بود. این رقم در بیماری فشار خون بالا، اختلالات ریتم قلب، لخته شدن خون، بیماری شکر و نارسایی گرده 15-28% بیشتر بوده است. داده‌ها نشان می‌دهد که کووید بر سایر علل شایع مرگ مانند سرطان و بیماری آلزایمر نیز تأثیر داشته است. مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی در ایالات متحده در سال 2020 حدود 5.8% افزایش یافت که بیشترین میزان در بیش از 30 سال گذشته است. به طور کلی همه‌گیری کرونا تأثیرهای مستقیم و غیر مستقیم بسیاری بر میزان مرگ و میر داشته است. محققان هنوز درست نمی‌دانند دلیل این امر چیست. مشخص نیست چند نفر به دلیل عوارض قلبی عروقی کووید و چند نفر نیز به دلیل عواقب غیر مستقیم آن مانند اختلال در مراقبت‌های پزشکی و افزایش نرخ چاقی جان خود را از دست دادند. در دوران کرونا بسیاری از مردم از ترس قرار گرفتن در معرض ویروس کووید از مراقبت‌های بیمارستانی اجتناب می‌کردند. حتی در سال 2022 نیز بسیاری از بیماران به معاینات منظم پزشکی نمی‌رفتند و تعداد زیادی از غربالگری‌های سلامت پیشگیرانه را نادیده می‌گرفتند. این امر خود موجب شیوع بیشتر بیماری‌های دیگر مانند سرطان بوده است. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید و لطفاً با این شماره ها با ما در ارتباط باشید. 3800-226 شماره پیامگیر ما در ایران است و در افغانستان 0794-71-71-44. همچنین در فضای مجازی فیسبوک و اینستاگرام هم با ما باشید. @ رادیو دری مشهد.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
سازمان جهانی بهداشت: تعداد افراد چاق در جهان از مرز 1 میلیارد نفر عبور کرد. طبق نتایج یک مطالعه جدید، حالا بیش از 1 میلیارد نفر از جمعیت انسان‌ها در جهان چاق هستند. تعداد افراد مبتلا به چاقی از سال 1990 بیش از 4 برابر شده است. این معضل جهانی در کشورهای فقیرتر با شدت رو به افزایش است و نرخ آن در کودکان و نوجوانان سریع‌تر از بزرگسالان بالا می رود. سازمان جهانی بهداشت سرپرست این مطالعه بوده و نتایج آن را منتشر کرده است. طبق آمار این گزارش، جمعیت افراد چاق از 226 میلیون نفر در سال 1990 به 1 میلیارد و 38 میلیون نفر در سال 2022 افزایش پیدا کرده است. پیش از این دانشمندان انتظار داشتند جمعیت چاقهای جهان در سال 2030 به این عدد برسد. طبق تخمین‌ها 504 میلیون زن بزرگسال و 374 میلیون مرد بزرگسال در سال 2022 چاق بودند. این یعنی تعداد زنان مبتلا به چاقی 2 برابر و تعداد زنان مبتلا به چاقی از سال 1990 3 برابر شده است. تعداد کودکان و نوجوانان مبتلا به چاقی از 31 میلیون در سال 1990 به 159 میلیون نفر در سال 2022 رسید است. این بیماری مزمن و پیچیده ریسک بالاتر مرگ از سکته قلبی، بیماری شکر و برخی سرطان‌ها را به همراه دارد. چاقی با افزایش ریسک مرگ در اثر ویروس کرونا نیز پیوند داشت. کشورهای واقع در پولینزی و میکرونزی اقیانوسیه، کارائیب، خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر از همه شاهد افزایش جمعیت چاق خود بودند. نرخ چاقی در این کشورها از بسیاری از کشورهای پیشرفته و ثروتمند اروپایی بالاتر است، در حالی که پیشتر دانشمندان تصور میکردند چاقی یکی از مشکلات کشورهای ثروتمند است. و آخرین خبر درباره یک شگفتی در دنیای پزشکی است. مرد کالیفرنیایی با طور همزمان سرطان و HIV را شکست داد. سرطان و ویروس ایدز دو بیماری خطرناکی هستند که هر کدام به تنهایی می توانند باعث مرگ انسان شوند. پول ادمونز هر دو بیماری را داشت، ولی به طرز باور نکردنی توانست این دو بیماری را شکست دهد. ادمونز با مدت 5 سال یک دوره درمانی را گذراند و قرار است بدون سرطان و همچنین بدون بیماری HIV با زندگی عادی خود ادامه دهد. دوره درمانی ادمونز 5 سال است و اکنون 2 سال دیگر از آن باقی مانده است. پزشکان بر این باورند که او روند بهبودی فوق‌العاده خوبی را سپری می کند. بر اساس تخمین پزشکان تا 2 سال دیگر سرطان خون را هم کاملا شکست می دهد. برای جشن گرفتن این موضوع تیم پزشکی حیرت انگیزی که از او مراقبت می کردند مقاله را در مجله پزشکی نیو انگلند منتشر کردند. روشی که پزشکان برای درمان سرطان این فرد در نظر گرفتند به عنوان پیوند سلول‌های بنیادی یا در اصطلاح پزشکی پیوند سلول‌های خونساز آلوژنیک شناخته می شود. از همه شما دوستان و همراهان گرامی سپاسگزاریم که در برنامه امروز کاوش با مدت 15 دقیقه در کنار ما بودید. موفق و سعادتمند باشید تا سلام دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
هر روز گل و ترانه باشد خوب است، دنیای تو عاشقانه باشد خوب است.
امروز که لبخند تو را می‌خواهیم، لبخند تو بی بهانه باشد خوب است.
برام تو ای مهربان ترین،
با یاد تو ای بنده نواز.
سلام سلام سلام، خیلی سلام به شما مردم عزیز افغانستان، ایران و هر کسی که صدای ما رو میشنوه.
من هم سلام میکنم به شما شنونده های خوب و نازنین برنامه عصرانه.
خوش آمدین همه، صفا آوردین دوستان.
عصر جمعه تان نیک و لبریز از مهربانی و اتفاقهای خوب. بگم که موضوع برنامه چی است؟
بله چرا نه، یکی از چالش‌های بزرگ امروز و دیروز جهانم هست.
بله یکی از چالش‌های بزرگ خانواده هاست.
شاید حد زده باشن دوستان ما که از چی گپ میزنیم.
کسایی که زندگیشون در این چالش باختن حتما حد زدن که از چی گپ میزنیم.
معمولا هم تعبیر خانمانسوز دربارش به کار میبرن.
حدستان درست است، اعتیاد به مواد مخدر.
بله.
در برنامه امروز عصرانه از اعتیاد گپ میزنیم.
شما هم ما را همراهی کنین دوستان
و با ما در تماس باشین از طریق این شماره ها:
0794-71-71-44 در افغانستان
و 3800-226 در ایران. دوستای عزیز شنونده، همه اعتیاد میشناسیم و آدمهای عملی را هم، اما خوب است که اعتیاد معنا کنیم. اعتیاد یعنی چی آقای موحد؟
از ما پرسان میکنین خانم سنیان؟
خب چرا نکنم پرسان؟
باشه میگم براتون. اعتیاد یعنی به یک چیزی عادت کنی.
خب؟
یعنی به یک چیزی خوی کنی. وابستگی خیلی خیلی شدید روانی و جسمی به یک چیزی، مثل مواد مخدر، موبایل، اینترنت، بازی های کمپیوتری و و و.
یعنی ما که از اینترنت اگر ساعت ها استفاده کنیم، یعنی ما معتاد شدیم؟
معتاد به اینترنت.
آها، پس اعتیاد جنبه های مختلف داره. آقای موحد.
بله.
اگه موافق باشین همراه با دوستای عزیز برنامه عصرانه بریم اولین بخش از برنامه رو بشنویم.
گلبرگ. با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند. عصر جمعه شما بخیر و نیکی. دوستان، اعتیاد همان گونه که می‌دانید از معضلات بزرگ جامعه امروز ماست. متاسفانه خانواده‌های زیادی درگیر این بلای خانمانسوز هستند. به همین خاطر خوب است که خانواده‌ها کتاب‌هایی در این زمینه بخوانند تا بتوانند اقدامات مؤثری را انجام بدهند.
بعضی از افراد خلاق و باهوش ممکن است دچار یک بیماری یا اختلال روانی هم باشند. برای مثال چارلز دیکنز، نویسنده برجسته انگلیسی و خالق آثاری چون اولیور تویست، دیوید کاپرفیلد و آرزوهای بزرگ به وسواس شدیدی دچار بوده است. او قبل از اینکه قادر باشد یک روز کاری جدید را شروع کند، مجبور بود دور تا دور خانه راه برود و امتحان کند که همه چیز، مثلا کتاب‌ها و عکس‌ها، سر جایشان هستند یا نه. اشیای خاصی مثل چاقوی باز کردن پاکت و مجسمه‌ای کوچک باید همیشه روی میز تحریر وجود می‌داشتند تا او بتواند نوشتن را شروع کند، و اگر این اشیا در دسترس نبودند کار به تعویق انداخته می‌شد. او همچنین یک حالت اجبار لمس کردن داشت و حتی در لحظاتی که از نظر اجتماعی مناسب نبودند موهایش را شانه می کرد. آنطور که یکی از همکاران او گزارش کرده بود، او در روز 100 بار این کار را تکرار می کرد. مارسل پروست، نویسنده فرانسوی، طولانی ترین رمان قرن بیستم را نوشت. کتاب او در جستجوی زمان از دست رفته از زمان اولین انتشارش در سال 1913 به عنوان یک شاهکار قلمداد شد، تا حدی که یکی از نقادان ادبی فرانسه او را با شکسپیر مقایسه کرده بود. اما این مرد دچار خود بیمارنگاری بود. او بیشتر عمرش را در تخت خواب و زیر انبوهی از پتوهای پشمی دراز کشیده بود. او اعتقاد داشت که آسم شدیدی دارد، لذا پنجره‌ها و پرده‌های آپارتمانش در تمام سال بسته بودند و او از دیدن آفتاب، تنفس هوای تازه یا انجام دادن هر گونه ورزش خودداری می‌کرد. مدام شکایت از این می‌کرد که دچار یبوست است و فقط هر دو هفته یک بار با مصرف مسهل، آن هم به سختی، اجابت مزاج دارد. همیشه هم از سوزش ادرار شکایت می‌کرد. احتیاج داشت برای اینکه بخوابد زیر شلواری‌هایی را محکم به دور شکمش بپیچد. به این منظور آنها را با سنجاق قفلی مخصوصی می‌بست و اگر آن سنجاق قفلی را گم می‌کرد خوابش نمی‌برد. پروست برای یک استحمام معمولی احتیاج به 20 حوله داشت و اصرار داشت که حوله ها فقط در لباسشویی مخصوصی که گرد صابون ضد حساسیت به کار می‌برد شسته شوند. او حتی در وسط تابستان، چنانچه مجبور به ترک خانه می‌شد، 4 بافتنی و 1 پالتو می‌پوشید.
دو دوستان، بخشایی از کتاب اعتیاد از سبب شناسی تا درمان اثر دکتر محمد رضا سرگلزایی، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را شنیدید که انتشارات قطره آن را منتشر نموده است. خواندن این کتاب را به دوستداران مطالعه در مورد اعتیاد پیشنهاد می کنیم.
از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه اسرانه و موضوع اعتیاد در خدمت شما همراهان عزیز هستیم.
خب آقای موحد،
بله.
اوغیتا یعنی تا چند سال پیش
خب.
اعتیاد یک بیماری نمیدانستن
خب.
و با معتاد هم به حیث شخص بیمار رفتار نمیکردن
خب.
ای بمانه که با شخص معتاد چطور برخوردم میکردن؟
البته حالی هم خانم حسینیان چیز زیاد عوض نشده.
چطور؟
حالی هم نگاه خیلی ها همون نگاه قدیمی است که شما اشاره کردین و عوض هم نشده، ولی خب یک عده پذیرفتن که اعتیاد یک بیماری است، او هم بیماری قابل درمان.
خب
ای یعنی کل نگاه ها فرق کرده.
بله، اصلا نگاه او غیتا او زمانا و ای غیتا و ای زمانا با هم قابل قیاس نیست آقای موحد.
بله،
اما با اونایی که هنوز نگاه او غیتا را گذشته را دارن
بله.
باید بگویم که شخص معتاد فقط معتاد است. ای که بعضی ها چطور به خود اجازه میتن و اونا توهین کنن خدای نخواسته و حتی خانواده هایشان تحقیر کنن، جای حرف و سخن بسیار داره.
بله، کاملا با شما موافق هستم. ای را هم باید بگویم اعتیاد به خاطر وابستگی های شدیدی که ایجاد میکنه پیامدهای ناگواری هم داره. شاید برای اولین بار با انتخاب و اراده خود به سمتش میری، اما با تغییراتی که به سیستم مغزی آدم میمانه قدرت اراده و کنترل شخص معتاد به چالش کشیده میشه.
دیگه شخص مقاومتی از خودش نشان نمیده. در ادامه کلام شما باید بگویم او وقت چه دعوت به کشیدن یک سیگارت شوه و چی دعوت به بازی کامپیوتر شوه و چی دعوت به کشیدن مواد مخدر شوه، اصلا خود به خود میره طرفش.
بعضی ها که بعضی وقتا اصلا نیاز به دعوت ندارن.
آتگه
در این لحظه به اتفاق شما شنونده های عزیز میریم به مثل آباد و آشنا میشیم با داستان یکی دیگر از ضرب المثل های شیرینی فارسی.
مثل آباد. روزی روزگاری اربابی بهانه‌گیر بود که هیچ نوکری نمیتوانست در خانه او بیشتر از چند روز کار کند، چون هر نوکری که به خانه او میرفت زود خسته و دلشکسته میشد و از آنجا میرفت. در این حال نوکری خواست برای کار به خانه ارباب بهانه‌گیر برود. از همسایه ها و چند نفری که ارباب را میشناختند پرسجو کرد. همه گفتند که کار کردن برای این ارباب سخت است، ولی نوکر جوان گوش نکرد و گفت
من با دیگران فرق میکنم. من آنطور به کار و بار خانه و زندگی ارباب میرسم که هیچ بهانه‌ای نداشته باشد.
نوکر جوان رفت و در خانه ارباب بهانه‌گیر مشغول کار شد. همان روز اول ارباب او گفت
میدونی که این خانه با خانه های دیگر خیلی فرق میکنند.
میدونم ارباب.
میدانی که من از کوچکترین اشتباه هم نمیگذرم.
میدانم ارباب. آری میدانم.
پس خوب گوش کن، تا 3 روز به تو وقت میدهم که خانه مرا تمیز و مرتب کنی. اگر چیزی کم یا زیاد باشد خودت میدانی.
نوکر جوان که حرفی برای گفتن نداشت جواب داد
چشم ارباب.
بعد هم از همان ساعت مشغول کار شد. اتاقها را جارو کرد، باغ و باغچه ها را تمیز کرد، همه جا را از گرد و غبار پاک کرد و در و پنجره ها را برق انداخت تا 3 روز گذشت. بعد پیش ارباب رفت و گفت:
ارباب، همه چیز آنطور که شما خواستید تمیز و مرتب شده است.
ارباب با غرور سری تکان داد و گفت:
معلوم نیست، باید همه چیز را با چشمان خود ببینم.
ارباب این را گفت و براه افتاد و نوکر هم پشت سر او حرکت می کرد و چشم به دهان ارباب داشت تا بشنود که او چه می گوید. ارباب در باغ پای درختی 3-4 برگ دید، آن را نشان داد و گفت:
اگر تو باغ را تمیز کرده ای، این برگ ها روی زمین چی میکنن؟
نگاه کنید ارباب، این برگ ها تازه است، یعنی اینکه همین الان باد زده با آنها را جلوی پای مبارک شما به زمین انداخته است، پس من گناهی ندارم ارباب.
ارباب حرفی نزد و به راه خودش ادامه داد. کنار حوض بزرگ خانه رسیدند، پاشوی کثیف بود. ارباب گفت:
اینجا اینها را چی میگویی؟
ارباب، من حوض و پاشویه را از خانه پدرم هم تمیزتر کردم، ولی بالای سرتان را نگاه کنید، کلاغ‌ها در این باغ زیاد هستند. یکی از آنها بی ادبی کرده و در حال خوردن آب از حوض فضله انداخته و پاشویه را کثیف کرده است، همین.
ارباب باز هم جوابی نداشت که بدهد، قدم زنان به طرف زیرزمین خانه رفت. همه جا را تمیزید، اما ناگهان گفت:
ببین چی کار کردی؟
چی کار کردم ارباب؟ چی کار کردم دیگر؟
طوری حرف میزنی که انگار هیچ گناهی نکردی.
بفرمایید چه گناهی از من سر زده است؟
نگاه کن جارو و پارو را، نگاه کن.
مگر چه شده است ارباب؟
بگو چی نشده؟ ای آدم سر به هوا، ببین جارو به پارو خورده.
چه شده است ارباب؟
گفتم که جارو به پارو خورده. جارو و پارو نباید به هم بخورن، باید از هم دور باشن. تو دیگر نمیتوانی اینجا کار کنی.
از آن پس اگر کسی در زندگی و رفتارش با مردم برای هر چیز کوچکی بهانه بگیرد، این ضرب المثل حکایت حال او می شود و می گویند جارو به پارو خورده.
ممنونیم و سپاسگزار از همه شما دوستای عزیزی که همچنان شنونده برنامه عصرانه هستین. اعتیاد موضوع برنامه این هفته ماست.
بعضی از ما برخورد ما با یک معتاد مثل یک مجرم و جانیست، قبول داری خانم سیان؟
نه، غلط فهمی نشو آقای موحد، معتاد مجرم نیست.
بله،
معتاد همون قسم که پیشدارم گفتم یک بیمار هست که باید معالجه شود، درمان شود.
درست است. البته ما نمیدانیم که چی چیزی باعث شده که معتاد به سمت اعتیاد کشیده شود، ولی خب پای خیلی چیزها از جمله دوستان ناباب در میان است، پای سختی های زندگی هم.
بله، تاب و مقاومت همه ما در برابر مشکلات و سختی ها خب برابر نیست دیگه.
شاید بگوین که چقدر معتادها تعریف میکنین؟ او برادر، ما تعریف نمی کنیم، ما میگیم که روابط ما با اونا یک قسمی باشه که اونا بتونن پس به جامعه و خانوادهشان برگردن.
بله، بعد از او هیچ کدام از دلایلی که معتادها برای معتاد شدنشان میارن پذیرفته نیست. بله، آدم چرا با سرنوشت زندگی خود به خاطر داشتن یک مشکل بازی کنه؟
واقعا
مرا از عشق و عاشقی دگر بس، مرا از ناله و زاری دگر بس، نمیخواهم شنوم نام تو را، مرا از کوچه یاری دگر بس،
نمیشوم یار تو، دل بر و دل دار تو، برو به جای دیگر، نیستم خریدار تو. دیگر توبه، 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 دیگر توبه. جنگ تو من نشوم اسیر نیرنگ تو من، با همه ای لگری شناختم، نخورم فریب خدنگ تو من. حال دگر رسوا شدی، شعره دنیا شدی، فهمیدم برازد نفرین دل ها شدی. دیگر توبه، دیگر توبه، دیگر توبه، دیگر توبه، دیگر توبه، دیگر توبه، دیگر توبه. با قسم های تو باور نکنم، عشق پاری ندگر نیست مرا، بسرا پمر خود عدر نکنم. براو پیش یار نو، دومه و شکار نو، عشق و نمایی خود بفروش با بازار نو. دیگر توبه، 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 دیگر توبه.
خب دوستای عزیز، بخش بعدی برنامه را خانم فرشته خالقی تقدیمتان میکنن. مطمئن هستیم از شنیدن این بخش لذت میبرین.
آشخانه. دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر. امیدواریم که هر جایی هستین سلامت و موفق باشین. امروز با آموزش یک پلو مخلوط و خیلی خوشمزه در خدمتتان هستیم. امیدوارستیم که خوشتان بیایه. مواد لازم لطفاً یادداشت بکنین. برنج پلوی 1 کیلو، مطر یا نخود فرنگی 1 پیمانه، زردک نگینی شده 1 عدد، پیاز 2 عدد نگینی شده، سینه مرغ 1 دانه، بادنجان رومی 2 عدد نگینی شده، کچالو 1 عدد نگینی شده، نمک، زردچوبه، مرچ سیاه و زعفران آب شده و مقدار لازم، روغن نیم پیمانه، زرشک دو قاشق غذاخوری و مرچ دلمه نیم دانه نگینی شده. طرز تهیه: برنج پلوی را چند ساعت قبل از اینکه پخته کنین حتما باید تر کنین که هم زمان پخت کمتری را در بر بگیره و هم برنجتان خوب قد بکشن. مطر یا همون نخود فرنگی را باید آب پز بکنین، زردک آب پز بکنین، باز نگینی کنین یا نگینی کنین باز آب پز بکنین، فرق نمیکنه. بعد از اون دیگ مناسب را روی حرارت قرار بدین، مقدار روغن را که گفتیم داخل دیگ بندازین، پیازای نگینی شده را سرش اضافه بکنین و بانین که خوب طلایی رنگ شوه. بعد از اون سینه مرغ میتونین به صورت نگینی سر پیاز داغتان اضافه بکنین و خوب سرخش بکنین که زخم گوشت از بین بره و سینه مرغ کاملا سرخ شوه. نمک، زردچوبه و مرچ سیاه را اضافه بکنین، خوب سرخ کنین. بعد از او بادنجان رومی را اضافه کنین. بعد از او مرچ دلمه، زردک که نیم پز کردینشه، بعد از او نخود که نیم پز شده اضافه بکنین و همطور کچالوی نگینی شده را اضافه بکنین و خوب هم بزنین، مخلوط کنین که موادتان حاضر شوه. مواد که حاضر شد بانین گوشه، حال دیگه مناسب را روی حرارت قرار بدین. آب برنج بانین که جوش به، مقدار نمک داخل آب برنجتان حتما اضافه بکنین یا در وقت تر کردن برنج نمک اضافه بکنین و یا زمان پخت حتما در آب برنج نمک اضافه بکنین که برنجتان خوش طعم شوه. اگرم خوش دارین که برنجتان عطر خوبی داشته باشه و عطری شوه، میتونین از یکی دو قطره گلاب و یک عدد هل آسیاب شدن هلی که باید تیکه کنین که عطرش ازش بیرون بیایه اضافه بکنین که طعم خوبی به برنجتان میده. در آبش اضافه بکنین و بانین که خوب بجوشه. زمانی که برنج اضافه کردین در آب جوش، بانین که خوب بجوشه تا نرم شد و زمانی که نرم شد برنجتان آب کش کنین و مواد را که آماده کردین لایه به لایه با برنج به طور مساوی قرار بدین. یک لایه برنج، یک لایه از موادی که حاضر کردین، یک لایه برنج و یک لایه از مواد و آخر سر میتونین مقدار زعفران آب شده، یک یا دو قاشق غذاخوری باشه کفایت میکنه، با مقدار زرشک دو قاشق غذاخوری گفتیم، حالا با سلیقه ای شاید شما دوست داشته باشین زیادتر یا کمترش بکنین، میتونین در روی برنجتان قرار بدین و برنج با مدت 45 دقیقه تا یک ساعت با حرارت کاملا ملایم دم کنین. زمانی هم که میخواستین ظرف کنین غذایتان، حتما خوب هم بزنین که مواد کاملا با برنج مخلوط شده باشه. یک پلو بسیار خوشمزه و رنگی رنگی است و هر کسی حتی اشتهام نداشته باشه مایلش میکشه که از این پلو خوشمزه نوش جان کنه. امیدوارستم که از آموزش امروز خوشتان آمده باشه.
برنامه عصرانه و موضوع اعتیاد مهمان خانه های شما همراهان عزیز هستیم و امیدواریم همچنان با ما همراه باشین. دوستان، معتاد یعنی کسی که بیماری اعتیاد دارد.
هرچی گفتم جلو خندیم و میگیرم خود نتونستم. آقای موعد دیخی چشم بسته غیب گفتین، آفرین، نام خدا شاباست، نظر نشوین، گفته دوستای ایرانی ما چشم نخوریم.
اجازه بدین گپ تمام کنم. معتاد کسی است که وابستگی جسمی و روانی نسبت به مواد مخدر پیدا کرده و در فاصله معینی مقدار معین مواد مصرف میکنه.
یک رقم میگن که آدم فکر میکنه که
نه فکر بد نکنین خانم سنیان، ما دیگرا را دیدیم.
آها
آدم معتاد اگه در وقت معین مواد به بدنش نرسه،
خب
آرامش و قرار خود از دست میته و به مرور دچار بدن درد و سردرد بسیار شدید شده و در نهایت با مصرف مواد موقتا ممکنه تا حدود تسکین پیدا کنه.
آها خب دیگه چی؟ نام خدا چوب دلات
دیگه دقیق دیگه شما بگوین.
نام خدا
حالا قبول نداری گپ مرا؟
خب باش، درست است. دوستای عزیز، معتاد کسی است که از طریق خوردن، تزریق و کشیدن یک یا چند ماده مخدر مصرف میکنه.
خدا شب ببره.
بچه اطلاعات دقیق خودت داره دیگه، من نمیفهمم، من این چیزا رو شنیدم. مقصد
دکتر
جعفر نژاد به اتاق عمل. سعی کنم شعر متاسفانه همسرتان رو دوز کردم. خب بله دیگه، 76 ساعت بدون آب و غذا در فضای مجازی تا حال تو یک مورد نداشتیم امشیرم.
دکتر سیبالی میگی من چطور کنم چی میشه؟
امشیرم ما تمام کوشش خودم میکنیم. شوهرتان فعلا هیچ یک از علائم حیاتیش لایک نکده، فعلا به زور دسکای لایف نگاش کردیم.
حال من چه خاک به سر خود پرتم دکتر صاحب.
خب اخیرا یک برنامه در فضای مجازی دامن خیلی ها رو گرفته.
خب
شوهر شما خود جوان است، حتی ما پیرمردای 60 سال و 70 ساله داریم.
خب او چی برنامه هست دکتر صاحب؟
دانلود عشق. بله، یک بد افزار به تمام فکر و ذکر کاربرش نفوذ میکنن. گفتم یه چند که خیلی ها به این بد افزار مصاب شدن. آمار جدایی ها و خیانت ها رو به افزایش است. باید زودتر یک کار به حال همسرتان میکردین.
دکتر صاحب، دکتر صاحب، تو حال 6 دفعه کمپ ترک فضای مجازی بردمش.
خب
چند مدت خوب است. بله همی که اون موبایل سبیل شدش به دستش مفته پس میشه اونم اون کسی که بود.
آها برحال برای همسرتون دعا کنین. دعا
حال من میتانم ببینمش دکتر صاحب.
خب من میگم که اجازه بتون خودتان از پشت شیشه همسرتانو ببینین. میفهمین که هنوز به هوش نامده؟ خبر دارین که
به هوش به سرش میایه دکتر صاحب یعنی؟
دعا کنین دیگه همشیره، همین دعا کنین. من با نرس اتاقش هماهنگ میکنم که اجازه بده خودتان از پشت شیشه همسرتون اکسایدی کنین. خب
تشکر دکتر صاحب، لطف کردین.
یک سال بعد
باور کن که خودت خدا دوباره به ما داد مرد.
گوش کن شکلا جان، من زندگی دوباره را مجون خودت هستم. هر زنی پای یک شوی معتاد فضای مجازی استاد نمیشه، فهمیدی؟ نمونهش نه خواری خودم، سر سال نشده شویش جدا شد. الله،
البته بگویم برات که خوارت عق داشت. عق داشت ها، وضع سمیر خیلی خراب بود. آخه کسی که در روز 40 جیبی مصرف کنه امید به اون نیست مرد. حال گپا رو گمش کن، شکر که خودت خوب شدی، خدا را شکر.
من قول میتونم که بخیر جبران کنم. نه
راستی کده دخترت و فرید چه کار کنیم؟
گوش کو، ما در باره فرید و خانوادش تاقیق کردیم. تاقیقاتیم کامل است.
دختر ما به این بچه علاقمند شده. من نمیفهمم که به این دانشگاه ها کی درس میخوانن اینا.
گوش کو شکلا جان، من یک چیزی را برای خودت میگم کو.
بگو.
امیره به دختر ما بگو که خط قرمز ما به انتخاب اعتیاد به فضای مجازی است.
معلوم است، معلوم است. دختر ما میگه که فرید بچه سالم است.
راست میگی؟ خب هرچی قسمت باشه.
فکر میکردی مرد که اینقدر زود صاحب داماد شوی؟
خب دیگه شکلا جان، اولاد اول که دختر باشه ایگه پارم داره، آدم زود پیر میشه.
خواهش میکنم مرد، خواهش میکنم، دیگه گپ از پیری نزن. ما و خودت خسته مثال نداریم، سعی کسونه ما و خودت.
راست میگی، راست میگی، اول چلچلی ماست.
آفرین، چلچلی که پیر نیست.
راست میگی. گوش که دختری، من مخالف ازدواج خودت با این بچه هستم.
چرا؟